دو بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعه 16 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. این سازمان‌ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می‌شود، در بیانیه خود تأکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده است. این سازمان‌ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری برگردن تحریم‌ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها، از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کنند. در ایران اما سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی روز جمعه مدعی عدم تغییر قیمت نان شد که شهروندان ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می‌دهند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وعده داده بود که با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. ادعاهای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نانهای پرمصرف در روزهای گذشته رسانه‌ای شد که نشان می دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران، گفت که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از جهان خواست برای پایان دادن به جنگ در اوکراین متعهد شوند. به گفته آنتونیو گوترش، سومین گروه از غیر نظامیان گرفتار در مجتمع فولاد تحت محاصره در بندر ماریوپول قرار است جمعه از این شهر خارج شوند، اما تا زمان تحقق این موضوع او درباره جزئیات آن صحبت نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد در چنین وضعیتی دیپلماسی خاموش بهترین و مؤثرترین راه برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
Even in these times of hyper communications, silent diplomacy is still possible.
حدود 200 غیر نظامی همراه با آخرین گروه از مدافعان ماریوپول در پناهگاه‌های زیر مجتمع فولاد آزوفستال گرفتارند و ذخیره آب و غذای آنها در حال پایان است. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته است که در صورت تسلیم شدن نظامیان اوکراینی، معابر امن برای خروج غیر نظامیان از ماریوپول ایجاد خواهد شد. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین 10 هفته پیش آغاز شد. با این همه ارتش روسیه تاکنون هیچ کدام از شهرهای بزرگ اوکراین را به طور کامل تصرف نکرده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از چند مقام آگاه به سیاست‌های حکومت ایران نوشت که در پی افزایش بهای نفت تحت تأثیر جنگ در اوکراین، رهبران مذهبی جمهوری اسلامی عجله‌ای برای احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا ندارند. این مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق برنامه پیش می‌رود و زمان به نفع ایران است. بر اساس برآوردهای ایالات متحده، ایران با انباشت سوخت هسته‌ای لازم برای تولید سلاح‌های اتمی فقط چند هفته فاصله دارد. جمهوری اسلامی مدعی است که تنها در صدد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ایست. همچنان با ما باشید با همکارم پروانه وحید منش و مجله نیمروزی.
ممنونم از فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند. به این موضوع می‌پردازیم. رویترز میگوید افزایش بهای نفت به ایران کمک می‌کند برای بازگشت به برجام زمان بخرد. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. و به تحولات 24 ساعته گذشته در اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور نیز سری می‌زنیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به تهران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خودشون که امروز منتشر شد، حکومت ایران رو متهم می‌کنند که با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، به این گزارش اجازه سفر به کشور را داده است. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان این بیانیه. آقای نایب هاشم، این بیانیه از سوی 11 سازمان حقوق بشری با چه نگرانی هایی درباره این سفر تنظیم شده؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما، میدونید که در میان 14 گزارشگر ویژه نظام، در واقع گزارشگری که در سازمان ملل هست، جمهوری اسلامی نهایتاً به یکی از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران داده، بدون اینکه خب گزارشگر ویژه ایران که مهمترین گزارشگر ویژه در این ارتباط هست و تمام مسائل حقوق بشر رو در کشور میتونه بررسی بکنه، تنها به موضوع تحریم برداخته بشه. یکی از موضوعاتی که مورد توجه است، یعنی اثرات منفی تحریم بر حقوق بشر در کشور، و مقصود جمهوری اسلامی از این هستش که به جایی که فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی هست مورد نظر قرار بگیره در رابطه با تحریم، به جای اینکه مسئله ناکارآمدی حکومت در ارتباط با مسائل تحریم و مسائل مردم که به هر حال تحریم شاید تاثیر معینی داره روش مورد بررسی قرار بگیره، صرفا کشورهای دیگه محکوم بشن به عنوان تحریم کننده، که البته خب ما مدافعان حقوق بشر با این تحریم‌های یک جانبه در واقع اجباری یا قهری مخالف هستیم، و از وقتی که این کرسی تشکیل شده ما به سهم خودمون سعی کردیم که همواره در موقعی که پنلی بوده در این رابطه یا گزارشگر ویژه گزارش خودش رو داده، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم، بتونیم این موضوع مربوط به فساد که امثال بابک زنجانی‌ها رو به وجود میاره و مسئله ناکارآمدی دولت که مسئله کرونا باعث شده که در واقع تقصیرها به جایی که به خاطر ناکارآمدی باشه بر روی مسئله تحریم سعی کنن بیاندازن، روشن بشه. و خب تلاشمون هم در همین 11 روزی که در او در تهران هست، امروز سفر کرده و فردا از فردا جلسات رسمیش آغاز شده خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی نهایت کوششش رو خواهد کرد که او رو در واقع کاملا منزوی بکنه، کاملا در اختیار داشته باشه. باید مدافعان حقوق بشر که روی این مسئله کار میکنن در داخل کشور سعی بکنن با او در تماس باشن و اطلاعات واقعی، داده های واقعی رو که قطعا جمهوری اسلامی و مقامات اون سعی میکنن مخدوش و مکتوم نگه دارن در اختیار او بدن.
آقای نایب هاشم، این رفتار دوگانه جمهوری اسلامی در اجازه دادن به نماینده سازمان ملل در امور تحریم ها و اجازه ندادن به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای سفر به تهران، حاوی چه نکاتی است که باید مد نظر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار بگیره؟
ببینید، سازمان ملل گزارشگر ویژه کشوری داره در مورد کشورهایی که نقض حقوق بشر در اونها فاحش هست، گسترده هست و سازمانمند هست، مثل جمهوری اسلامی ایران. معدود کشورهایی هستن که گزارشگر ویژه دارن یا نظامشون در اونجا از هم فرو پاشیده. در مورد اینا گزارشگر ویژه کشوری داره. ولی در کنار اون راجع به موضوعات مختلف گزارشگر ویژه موضوعی داره و خب طبیعی تمام اینها جزء ساختار سازمان ملل هستن. علاوه بر اینکه به گزارشگر ویژه ایران که در مورد تمام موضوعات حقوق بشر در کشور میتونه تحقیق بکنه اجازه ورود نداده جمهوری اسلامی، به گزارشگرهای ویژه‌ای که راجع به موضوعاتی که مردم ایران به شدت ازش رنج میبرن، مثل مسئله در واقع کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، کارگروه مربوط به ناپدید شدگان اجباری، گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های فراغذایی، گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه، به اینها اجازه نمیده، اجازه نداده که تا کنون سفر بکنن. هدف جمهوری اسلامی این هستش که در این سفر در واقع مقصود خودش رو در واقع به دست بیاره، در واقع مصادره بکنه این سفر رو، به این صورت که غرب و کشورهای تحریم کننده تنها اونها محکوم بشن و خودش در این رابطه سود معینی ببره و اعلام بکنه به جامعه جهانی که ما با سیستم گزارشگری هم همکاری میکنیم، در حالی که خب طبیعیه که گزارشگرهای ویژه دیگر وقتی که به کشور بیایند خب مسائل رو میبینند و گزارش میکنند که خب مطلوب جمهوری اسلامی نیست.
سپاسگزارم. گفتگویی بود با حسن عنایت پاشم، فعال حقوق بشر، درباره اعتراض 11 سازمان به استفاده ابزاری تهران از نظام گزارشگران سازمان ملل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما با وجود ده ها برابر شدن قیمت برخی نانها در ایران، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت گفته است که قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی کند. آقای جهرومی به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفته رئیس جمهور اجازه گران شدن نان را نمی دهد. این در حالی است که گزارش های میدانی و خبرهای رسیده از بسیاری از شهرها حاکی از افزایش قیمت نان و فرآورده های آردی است. همراه هستیم با محمد زرقامی که در چند روز گذشته هم اخبار مربوط به گران شدن نان و آرد رو دنبال کرده. محمد، ماجرا از چه قرار؟ نان عاقبت در ایران گران شده یا نشده؟
همونطوری که خودت هم پروانه اشاره کردی، مسئله نان الان تبدیل شده به اینکه ما شاهد صحبت‌های متفاوتی هستیم، اما آن چه که معمولا تجربه شهروندان نشون میده و کسانی که در این صنف فعال هستن یا اصنافی مشابه، وقتی که یک گرانی از یک جایی آغاز میشه نمیشه جلوی گرانی های بعدی رو گرفت. یعنی وقتی که اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم که اون چیزی که حالا ما بهش میگیم نان فانتزی در ایران، یا نانهای باگت یا نانهای غیر سنتی ایرانی آغاز میکنه به گران شدن، و این گران شدن ارتباط مستقیمی داره با دستمزد کارگرها و مسائل جانبی که به همراه داره، نمیشه انتظار داشت که نان سنتی گران نشه. ولی آنچه که مقامهای دولتی میگن بیشتر صحبت درباره اینه که راهکارهایی رو دارن پیش میگیرن، از جمله مثلا وزیر جهاد کشاورزی صحبت از این میکنه که یارانه پرداخت میشه. خب مشخص نیست مبلغ این یارانه چه اندازه است، ولی میگه بیشتر از اون حدیه که به دست یعنی شهروندان نیاز دارن برای تهیه نون. اما از طرف دیگه محاسباتی که صورت گرفته نشون میده که احتمالاً این یارانه هم نتونه در وضعیت کنونی جوابگو باشه. ضمن اینکه ما باید در نظر داشته باشیم که در سالهای گذشته آرد تولید داخل که از طریق تامین گندم داخلی بوده کاهش پیدا کرده بوده، یعنی به خاطر عدم بارندگی، از طرفی قیمت گذاری که دولت میکرد قیمت گذاری منصفانه به گفته کشاورزان نبود، چرا که در نظر نمی گرفت تورم تولید و تورم کف جامعه رو. رقم پیشنهادی افراد فعال در این صنف این بوده که 10,000 تومان بشه از کیلویی 7,000 خورده‌ای که به هر حال قیمت آرد بوده. الان این اتفاق افتاده، اما ما در کنارش اتفاقاتی رو داریم که به صورت سیستماتیک داره تأثیر میگذاره بر مسئله قیمت گندم در جهان، و اون هم یکیش بحران اوکراینه که قیمت تموم شده گندم رو بالا برده. تمام این مسائل دست به دست هم داده تا به هر حال به یک جایی برسیم که صحبت‌های از این دست بیشتر من اونطور که منتقدان میگن یک جور گفتار درمانی باشه. ضمن اینکه یک نکته رو هم نباید فراموش کنیم، و اون هم این که دولت در طول این سالها قرار بوده که قیمت نان رو تدریجا افزایش بده. حتی در دوره محمود احمدی نژاد هم این صحبت بوده، ولی این اتفاق نیفتاده. حتی صحبت شده بود که یارانه نان برداشته بشه، اما به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که ایران داره و امکان برداشتن این یارانه ها رو نداشته، این کار صورت نگرفته. حالا به یک باره یارانه ها رو برمی‌داره و مواجه میشیم با یک موج شدید گرانی که الان اونطور که گزارش میشه قیمت نان، حتی نانهای سنتی در ایران افزایش پیدا کرده، هرچند که دولتی ها میگن که ما برخورد میکنیم، اما این برخورد ها هم به نوعی کارساز نبوده. ضمن اینکه اینو هم فراموش نکنیم، من در شبکه اجتماعی خودمون در رادیو فردا دیدم که بعضی از نانوایان کامنت هایی رو گذاشتن پای پست هایی که در این باره بوده و اشاره میکنن به اینکه در طول سالهای گذشته اونها متضرر شدن و به مرز ورشکستگی رسیدن.
محمد، رئیس انجمن آرتازان هفته پیش خبر داده بود که 10 روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولید کنندگان ماکارونی و کلوچه و نشاسته باید افزایش پیدا کنه، 5 برابر شده این قیمت. درباره روند این تغییرات برای شنوندگان ما یه توضیح کوتاهی بده که چه اتفاقی افتاد اصلا از هفته پیش تا الان که ما الان در این وضعیت قرار داریم.
پردون، ما سه نوع آرد در ایران داریم که این سه نوع آرد خب یک بخشش تخصیص پیدا کرده بود به تولیدات صنعتی، یا بهش گفته می شد که آرد صنف و صنعت، و این آرد نوع سوم آردی بود که یارانه رو به یک باره از روش برداشتن و منجر به این شد که ماکارونی گرون بشه و به نوعی که در روزهای اولیه گزارش شد که قفسه بسیاری از مغازه هایی که ماکارونی داشتن خالی شده، با اینکه قیمت ها افزایش اونچنانی پیدا کرده بود. از طرفی آقای ساداتی نژاد گفتش نه، این طبیعی بوده که به هر حال وقتی که یک قیمتی تغییر میکنه افرادی هجوم ببرن به مغازه ها، ولی ما مشکلی از این بابت نداریم. اون آرد نوع سوم به دلیل اینکه گفته میشد که قاچاق میشه و برخی از فعالان این صنف از مافیای آرد میگن، به خاطر اینکه به هر حال این آرد میومد به صورت دولتی دست کارخانه ها میرسید، تولید ماکارونی میشد و این ماکارونی میرفت به کشورهای همسایه ایران فروخته میشد، مثل مثلا پاکستان، عراق، و اونها متنفع میشدن از این. از طرف دیگه بله، گفته میشد که پولش بر نمیگرده به تولید داخلی یا برای اینکه در این راستا به کار برده بشه. فقط خیلی کوتاه کنم، میدونم که فرصتی هم نداریم، این رو بگم که عنوان میکنن که برای جلوگیری از قاچاق آرد این اتفاق افتاده، ولی آنطور که به نظر میرسه این مسئله تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت در روزهای آینده بر قیمت نان سنتی و به نوعی که چاره‌ای باقی نخواهد موند که دولت نان سنتی رو هم با قیمت آزاد به دست مصرف کنندش برسونه.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به افزایش قیمت نان در ایران که این روزها بسیار بحث برانگیز شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از چند مقام آگاه به سیاست‌های حکومت ایران نوشت که در پی افزایش بهای نفت تحت تأثیر جنگ در اوکراین، رهبران مذهبی جمهوری اسلامی عجله‌ای برای احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا ندارند. یک مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق برنامه پیش می‌رود و زمان به نفع ایران است. این مقام با بیان اینکه اقتصاد ایران در مقطع کنونی دیگر چندان وابسته به احیای برجام نیست، تأکید کرده در صورت شکست مذاکرات دنیا به آخر نمی‌رسد. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو، ابتدا از او پرسیدم چقدر این گزارش رویترز و تأثیر افزایش قیمت نفت بر وضعیت تهران واقع گرایانه است.
ببینید، از لحاظ بودجه ایران در سال جاری 1,400,000 بشکه در روز با بشکه‌ای 70 دلار بودجه را بسته، منتها در عمل حدود 1,000,000 بشکه صادرات نفت داره، اما قیمت نفت الان در بازارهای بین‌المللی 110 دلاره و ایران هم 20 دلار تخفیف میده و به 90 دلار میفروشه. یعنی از لحاظ بودجه ایران مشکلی نخواهد داشت، اما دو تا مشکل اساسی وجود خواهد داشت. یکی این که ایران قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، الان حدود 1 میلیون بشکه صادرات نفت داره. یعنی عدم نفعی که ایران از محل افت صادرات نفت داره بسیار عظیمه و ما الان میبینیم که درست ایران هم صادرات نفتیش، هم درآمدهای نفتی، هم صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده، اما باز هم با مشکلات ارزی مواجه هست و ما میبینیم که ارز ترجیحی رو الان دارن حذف میکنن و نان یارانه ای اینا همه حذف میشه فقط به این خاطر که مشکل ارزی داره ایران. صندوق بین المللی پول همین هفته گذشته یه گزارش منتشر کرد که نشون میده کل صادرات ایران به امسال به 140 میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که در سال 2020 54 میلیارد دلار بود و نه تنها رشد درآمدهای نفتی و صادرات محصولات نفتی ایران افزایش پیدا کرده، بلکه تحت به خاطر افزایش قیمت نفت محصولات معدنی و همچنین پتروشیمی ایران هم با رشد چشمگیر قیمت مواجه شده و کل درآمدهای ایران از محل صادرات به شدت افزایش پیدا کرده.
در یکی دو ماه گذشته جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها مدعی شده که صادرات نفت جمهوری اسلامی به پیش از تحریم ها بازگشته و ایران در زمینه فروش نفت و محصولات اون با مشکلی روبرو نیست. چقدر این گفته های وزیر نفت میتونه قابل اتکا باشه با توجه به اینکه ما میبینیم که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی با بحران های بسیار زیادی در عرصه‌ی اقتصادی روبرو هست؟
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل کپلر یا تنکر ترکرز و غیره نشون میده که ایران بخش اعظمی از نفت خودش رو راهی چین میکنه و بخش اندکی هم راهی سوریه و ونزوئلا میشه. اما در مورد چین، خود چین مستقیما نفتی از ایران نمیخره، ایران از طریق واسطه ها و دلال ها و با تخفیف های زیاد و هزینه هایی که برای دور زدن تحریم ها انجام میده نفت خودش رو تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، مالزی و اندونزی راهی چین میکنه.
بسیاری از کارشناسان حوزه نفت و انرژی بر این باور هستند که دولت جو بایدن در شرایط فعلی از بسیاری از تبادلات نفتی و حوزه انرژی جمهوری اسلامی که تحت تحریم های ایالات متحده بوده چشم پوشی کرده و این چشم پوشی و سخت نگرفتن شرایطی که دولت آمریکا در حال حاضر اعمال میکنه دست جمهوری اسلامی را باز گذاشته تا ایران بتونه در عرصه فروش نفت فعالتر بشه. نظر شما در این باره چه هست؟
آقای جو بایدن وقتی که بر سر کار اومد ایران صادرات نفتش به حدود 320 هزار بشکه در روز سقوط کرده بود و طی یک سالی که رئیس جمهور آمریکا بود صادرات نفت ایران دو برابر شد و الان هم به نزدیکی 1 میلیون بشکه در روز رسیده. یعنی در عمل ما می‌بینیم که سختگیری‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، عملاً این رو نشون میده.
گفتگوی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی، درباره تأثیر افزایش بهای نفت بر مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اوکراین تایید کرده که تقریباً 500 غیر نظامی دیگر از شهر بندری ماریوپول در جنوب شرقی این کشور تخلیه شدند. برخی از این افراد در کارخانه محاصره شده فولاد آزوفستال بودند. ماریوپول هفته هاست که زیر آتش سنگین نیروهای روسیه قرار دارد. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق خط تلفن با ماست. خانم رایسکایا، از تحولات میدانی در اوکراین طی 24 ساعت گذشته برامون بگید.
اوکراین و کشورهای غربی مظنونند که روسیه به مناسبت سال روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی در 9 می، یعنی 3 روز دیگر، میخواد از یک پیروزی در اوکراین هم خبر بده و معتقدند که تشدید درگیری ها در شرق اوکراین و تشدید درگیری ها در ماریوپول با این خواسته کرملین ارتباط داره. احتمالاً ماریوپول یکی از این پیروزی های ظاهری خواهد بود. درگیری ها در این شهر به داخل محوطه کارخانه آزوفستال شده شده و همزمان تلاش ها برای خروج غیر نظامیان از این محوطه از شهر با کمک سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی ادامه داره. قرار امروزم یه سری اتوبوس هم به این مقصد بفرستند و اوکراین همچنین از سازمان های بین المللی خواسته که میانجیگری کنند و به خروج نظامیان از محوطه آزوفستال کمک کنند، اما روسیه اصرار داره که این نظامیان باید تسلیم بشند و اسارت را قبول بکنند. اما گزارش ها حاکی است که روسیه در حالی که کل این شهر رو دیگه تحت کنترل درآورده به جز کارخونه آزوفستال، در این شهر رو برای روز 9 می آماده میکنه، تدارکات رژه به مناسبات سال روز پیروزی رو میچینه و مقامات اوکراینی همچنین روسیه را متهم کردند که میخواد در 9 می اسرای اوکراینی را در خیابان های ماریوپول به رژه وادارند. و یه نقطه دیگر درگیری ها شهر پاپاسنه در استان لوهانسک، اونجا هم مزدوران گروه واگنر که نیروهای اصلیشون قبلا در سوریه، لیبی، کشور مالی می‌جنگیدند و به دونباس منتقل شدند، اونها الان حضور فعال دارند، نیمی از این شهر تحت کنترل خود درآورند و احتمالاً تلاش خواهند کرد این را هم تا قبل از روز 9 می تحت تصرف خود در بیارند. و همچنین حملات موشکی در سراسر اوکراین ادامه داره و در مقابل دقیقی پیش در شبکه‌های اجتماعی آمده که اوکراین یک ناو دیگر روسی هدف قرار داد، اما این خبر هنوز توسط مقامات رسمی تایید یا تکذیب نشده.
خانم رایسکایا، روند تحولات دیپلماتیک بین طرفین در حال حاضر در چه مقطع و شرایطی وجود داره؟
من به تلاش‌های سازمان ملل در راستای کمک به خروج غیرنظامیان از ماریوپول، سایر شهرهای محل درگیری و اشغال شده توسط روسیه اشاره کردم. دیروز شورای امنیت با حضور دبیرکل سازمان ملل هم وضعیت بشردوستانه اوکراین را بررسی کرد و دوباره از روسیه خواست که هرچه سریعتر به عملیات نظامی خود با این همه خرابی و کشتار گسترده در میان غیرنظامیان پایان بده. ما از مقامات ارشد روسیه و اوکراین می‌شنویم که آماده مذاکره هستند. برداریم کارگروه های حقوقی روی سند توافق صلح کار میکنند و از طریق ویدئویی در ارتباطند، اما عملا دیپلماسی به بنبست خورده. امروز وزیر خارجه روسیه هم گفت که توصیف کرد روند مذاکرات را، گفت راکده. یکی از موانع اصلی اختلاف ها درباره تمامیت ارضی اوکراین. پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد که اوکراین و غرب باید مرزهای جدید را بپذیرند. البته اشاره به ظاهراً به کریمه و جمهوری های خودخوانده نیتسک و لوهانسک بود، اما روسیه در مناطقی که طی هفته های اخیر هم اشغال کرده قوانین خود را اعمال میکنه. روبل جایگزین ارز ملی اوکراین شد، تابلوها با نامهای جدید شهرها و خیابانها به روسی نصب میشند، مدارس مجبورن طبق برنامه تحصیلی روسیه درس بدن، و این در حالی است که پیش شرط اوکراین برای توافق صلح با روسیه عقب نشینی نیروهای روس پشت خطوطی است که قبل از 24 فوریه وجود داشت، و در حالی که به نظر نمیرسه که روسیه بدون شکست در جنگ این پیش شرط را قبول بکنه، بسیار بعیده که دولت اوکراین در پی توافق صلح باشه. یعنی در واقع جامعه اوکراینی چنین توافق را قبول نخواهد کرد. و همزمان اوکراین با کشورهای دیگر درباره تضمین‌های امنیتی مذاکره میکنه و اعلام شده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، برخی کشورهای دیگر هم آماده‌اند که این تضمین‌ها را به اوکراین ارائه بدند.
بله، سپاسگزارم از شما خانم آنا رایسکایا، همراه ما بودید و با نگاهی به بحران اوکراین و جنگی که ماهاس ادامه داره. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.